مهمان آزادی.
محترم دکتر لطف الرحمن رحیمی، مسئول بخش پژوهش انستیتوت البیرونی، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین. شنوندهایتون همگی سلام خود تقدیم میکنم.
مثل همیشه میخوایم از خود شما تقاضا کنم، خواهش کنم که خود به شنونده های عزیز ما معرفی کنین.
ما در ولایت بغلان متولد شدیم، یکی از ولسوالی هایش خوست و فرنگ نام دارد. صنف 7 مکتب یا صنف 8 مکتب و بعد در لیسه استقلال کابل در خواندیم. زمینه تحصیل مساعد شد که بعد از صنف 12 بیاییم به انگلستان، لسانس و ماستری و دکترای خود همگیش را در اقتصاد، در رشته اقتصاد بگیرم. معمولا با مسائل اقتصادی همیشه سر و کار داشتیم از دوره لسانس تا دکترا. بعد از اینکه دوره دکترایم خلاص شد، پس دوباره افغانستان آمدیم. تقریبا سالهای 2017 بود. باز در کابل می بودیم. یک مدتی کوتاهی در وزارت اقتصاد من حیث مشاور کار میکردم و در دفتر بانک جهانی من حیث مشاور اقتصادی کار میکردم. بعد من حیث استاد در دانشگاه امریکایی ها برای یک سال درس دادم. و در این حال عضویت انستیتوت البیرونی را داشتم که یکی از نهادهای فکری اقتصادی است، در بخش اقتصادی فعال بود در کابل.
خب ما در برنامه های مختلف یک موضوع همیشه پرسان کردیم از مهمانای محترم که در افغانستان همی سیستم تعلیمی و سیستم اداری قسمی است که به اساس بعض ریسرچ ها یا به اساس تحقیقات صورت نمیگیره، تر معمول نیست در افغانستان. این کار شما از نقطه نظر علمی بسیار زیاد پر اهمیت است. اول اگر به ما بگوین که چرا در افغانستان مسائل تحقیقاتی اینقدر رواج نیافت، چرا ضعیف است؟
سوال بسیار خوبی است. نظر تب. فکر میکنم اساس و امو بنیادی که متدهای مختلف مورد استفاده قرار بگیره و تحقیقات علمی صورت بگیره و نشر شود، بستگی به تقاضا داره که تقاضایی برای این کار وجود داره در جامعه یا نداره، یا مثلا از طرف حکومت، از طرف کسایی که پالیسی میسازن و تصمیم گیری در مقامات تصمیم گیری قرار دارن، و نهادهای تکنیکی دیگه ای که در سطوح مختلف غیر حکومتی هم که کار میکنن تصمیم میگیرن در مورد اقتصاد مملکت، در مورد موارد اجتماعی، رفاه عامه، موارد سیاسی. سوال اساسی اینجا می باشه که تقاضا برای چنین یک تحقیقات های تخصصی وجود داره نداره، چقدر توجه میشه نمیشه یا تمکین میشه به این تحقیقات یا نمیشه. مثلا در 20 سال اخیر ما شما اگر من حیث نمونه ببینیم، یک نمونه بسیار خوبی بوده، مثلا سال 2001 تا سالهای 2021 دوره جمهوریت بسطلا. چون پیش از او موقع در دقیق بلد نیستم تاریخ که چقدر تقاضا وجود داشته، ولی بسیار مهم است که ما از متدهای علمی شناخته شده بین المللی استفاده بکنیم، موارد مختلف را موارد ارزیابی قرار بدیم و او را امرای حکومت، امرای پالیسی میکرا، امرای کسایی که تصمیم میگیرن و در این حال امرای عام مردم شریک شود و عباد مختلف همون موضوع مطالعه شد و ببینیم که به فایده تمام میشه یا به نقص جامعه تمام میشه پیش از اینکه بریم کار رو بکنیم. در 20 سال اخیر یک تقاضای خوبی وجود داشت برای چنین یک کارهای، یک نهادهای بسیار زیادی هم ایجاد شده بود و حالی هم هستن. یک نسل بسیار زیاد غیر قابل مقایسه با گذشته تحصیل کردن، تحصیلات عالی کردن، مراجع مختلف علمی و پژوهشی و تحقیقی در سراسر دنیا فعلا حضور دارن که در افغانستان هستند. ما نمونه از در گذشته نداشتیم. یعنی پیش از سال 2010 شما بعضی سروه ها رو که می دیدین یک نفر یا دو نفر دکترا داشته در افغانستان، یا مثلا انگوش شمار بود و در چند جای مختلف بودن. حالی بسیار زیاد شده، در بسیار جای مهم و نهادهای مهم دنیا حضور دارن و
بله. خب حالا بیایم سر مسئله انستیتوت البیرونی. در این مورد اگر بسیار کوتاه معلومات بتین این انستیتوت چگونه یک انستیتوت است؟
پیش از اینکه در مورد خود انستیتوت بگویم، معمولا شما سه کتگوری چی دارین؟ در افغانستان در 10 سال اخیر سه کتگوری نهاد یا سازمان داشت. یکی دولت رسمی و حکومت مرکزی است که اینا نهادهای رسمی هستن، مشروعیت دارن، از پارلمان رأی میگیرن و نهاد رسمی است. اینا مثلا احصای مرکزی وجود داشت، ارقام جمع آوری میکردن و ارقام نشر میکردن و متدای مختلف را داشتن به خاطر اینا دسته ارقام و دسته مسائل. در پالوی زود در افغانستان یک سلسله سازمان ها و نهادهای بین المللی تخنیکی را داشتیم، مثلا UNDP، نهادهای سازمان ملل، بانک جهانی، بنیاد آسیایی، Asia Foundation و مثل ازی چند تا نهاد دیگه بین المللی کلانی که در کابل حضور داشتن یا مرقام جمع آوری میکردن و احصایا و موارد مختلف اقتصادی را موارد بحث میگرفتن، تحقیق میکردن و نشر میکردن. رکنی که کمرنگ بود و نهادهای کمی در اونجا حضور داشت، رکن سومی بود که مثلا شامل جامعه مدنی میشه، جامعه مدنی و به اصطلاح اتاقهای فکر یا تینک‌تنک های تخصصی که در موردهای مختلف همکار دولت به اصطلاح چی بگیره و ارزیابی بگیره و هم کار نهادهای بین المللی را، به خاطر که هر کدام از اوها اهداف و اجندهای خود داشتن. این حال اینستیتیوت البیرونی دینیم قالب سیومی مثل به اصطلاح جای خود پیدا میکنه. در سال 2017 فکر میکنم تأسیس شده در کابل یا 16 من اشتباه نکردم. و مثل اینستیتیوت البیرونی نهادهای دیگه هم هستن که در این طبقه نهاد در این طبقه سیوم بس بلاچ میشن، حساب میشن. نقش از اینا بسیار زیاد مهم است. اینا بس بلاچ در گفتگوها، در پالیسی سازی و در نقش تامین روابط بین حکومت ها و نقش تعیین رابطه اقتصادی بین حکومت ها، مثلا رابطه اقتصادی افغانستان با پاکستان، رابطه اقتصادی افغانستان با هند و غیره و غیره، نقش این نهادهای به اصطلاح track 2 یا پست 2 که غیر رسمی هستند، مشکلات را که مثلا کارمندای حکومت و کارمندای رسمی حکومت، وزارت مالیه، وزارت خارجه می داشته باشند و نمیتونن آزادانه بسیار زیاد گپ بزنن با همکارایشون از کشورهای مختلف، اینا این نهادهای طبقه دست سوم یک نقش بسیار اساسی و تعیین کننده بازی میکنن. اینا همیشه میتونن وقتی که مشکلات سیاسی به وجود نیاد، اینا میتونن رابطه را باز نگاه کنن، گفتگو گفتگو را باز بکنن، مشکلات مثلا از پشت دروازه های دیگه مثلا وارد قضیه شوند. و این نهادها استایسته در کابل ایجاد شده رایی بودن که اینستیتوت البیرونی هم در همین سبال بسید آمد. تخصص خاصش در بخش اقتصاد و توسعه است و روابط بین کشورهای همسایه، روابط اقتصادی بین افغانستان و کشورهای همسایه. ما تحقیقات دست اول انجام می دادیم، سروه ها و معلومات و دیتا جمع آوری می کردیم از کابل و ولایات و دستم و یافته های خود با حکومت و نهادهای بین المللی و غیره و پالیسی سازها و عام مردم شریک می کردیم تا بتانه که اونمو یه تصویر که پیشتر گفتم در مراستا کمک کرده باشه یا به اصطلاح دستاوردی داشته باشه، خود از متدهای تحقیقی و علمی و تخصصی و ارزیابی پالیسی ها که تا بتانه یک پالیسی بهتری انتخاب شود و به نفع مردم تمام شود. در مراستا اینستیتوت البیرونی کار میکرد و هنوز هم فعال.
امی کار آخر شما را که در آخر چاپ شد 55 صحیفه است که ایام یک ارزیابی شده در مورد طبقه متوسط شهرنشین های کابل که اقتصاد از نها چطور تغییر کرده و چی مشکلات داشتن. شما تقریبا از 300 نفر پرسیدین و به یک نتیجه رسیدین. اولین سوال خود این موردی است که ایره به کدام محسسه شما تا حال تانستین را بکنین یا کدام محسسه بیمین یا کدام دولت از شما خواست؟ در اون مورد اول اگر بگوین.
این تحقیق آخر بسطلا بعد از 2.5 سال سقوط جمهوریت و روی کار آمدن اداره طالبا یک کاری بود که با یک پسمنظر اقتصادی صورت می گرفت و کار کاملا آزاد و مستقل از طرف خود اینستیتوت انجام شده و ما خواستیم که یک ارزیابی بی‌طرفانه انجام بدیم. ارقام دولتی و ارقام نهادهای بین المللی همگیش به این حال که مهم هستن، به این حال که یک تصویر را ارائه میکنن از افغانستان با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و صحی مردم افغانستان. مهم است که ما نهادهای مستقل و افراد مستقل داشته باشیم که اینا هم بیاین ارزیابی بکنن و بی‌طرفانه و با استفاده از متدهای اقتصادی که جا افتاده است و شناخته شده است با او معلومات جمع آوری بکنن و این مورد ارزیابی قرار بدن. کمی کاری است که ما کردیم، با بیشتر از 300 نفر سروی صورت گرفته و با بیشتر از 20 نفر مصاحبه صورت گرفته و این نتایجش ما نشر کردیم و یافته های جالبی هم داره.
بله، خب مهمترین یافته شما یا نتیجه تان چی هست که به دست آوردین؟
جناب نظر که پیش از اینکه به یافته های راپور بریم، میشه ما به یک پس منظر اقتصادی این راپور کمک توضیح بدیم که چی سبب شد یا دلیل شد که ما تحقیق انجام بدیم. اقتصادهای کشورها به دلایل گوناگونی مثلا به شوک اقتصادی یا به رکود مواجه میشن. مثلا شما که سال 2000 و اوایل سال 2020 یادتون باشه، پندمیک که کووید 19 آمد، در بخش‌های مختلف افغانستان مثلا خشکسالی اتفاق می‌افتاد در سال 10 سال اخیر. مثل از این یکی از دلایل دیگه‌ای که اقتصادها به شوک مواجه میشن، سقوط رژیم یا حکومت‌های مرکزی است یا تغییر نظام، که اتفاقا اگر 100 سال اخیر تاریخ افغانستان ما مطالعه قرار بدیم، سقوط حکومت مرکزی یک پدیده بسیار معمول است. و به طور اوسط مثلا بین 20 تا 15 تا 20 سال حکومت مرکزی تعویض میشه، یک نظام کاملا متفاوت مثلا روی کار میآید. نمونه زیر از دوره داوود خان و حکومت های کمونیستی و بعد از حکومت اسلامی بعدا جمهوریت، همه گیش ما میبینیم که از نقطه نظر اساسات فکری هم بسیار تفاوت جدی دارن. با اینمی سقوطی که در آگست 2021 اتفاق افتاد، تئوری های اقتصادی چند موضوع رو برای ما مطرح می کنند. یکی ایست که یک زیر ساختارهایی وجود می داشته باشه. این زیر ساختارها در هر کشور وجود داره که کمک می کنه گذار از شوک اقتصادی یا رکود اقتصادی ده. مثلا به طور کلی میشه که ما زیر ساختارها رو به دو نوع تقسیم بکنیم. یکی زیر ساختارهای رسمی دولتی که در کشورهای اروپایی بسیار زیاد معمول هستند. مثلا شما شاید آگاهی داشته باشین حقوق بیکاری، مثلا کسایی که کار نمی کنن برای اینا دولت یک طور پول هر ماه کمک می کنه تا اینکه بتونن باز یک جای کار پیدا کنن. این یک زیرساختار است، یک پالیسی است، سبب رفاه عامه میشه و اگر احیانا یک رکود اقتصادی با وجود بیاید و تعداد زیاد مردم وظیفه شان از دست بدن، آن واحد درآمدشان قطع نمیشه کاملا. بنابراین من حیث یک میکانیزمی عمل میکنه که سبب آسان شدن گذار از این رکود اقتصادی میشه. در مورد افغانستان خصوصا این پالیسی ها یا زیرساختارهای رسمی بسیار معمول نیست و نبوده هیچ وقتی و ما چنین یک پالیسی ها رو نداشتیم. دسته دوم زیرساختارها بسیار مهم میشه در مورد در بحث ما. او که است زیرساختارهای غیر رسمی و محلی در مناطق مختلف افغانستان. مثلا ما میریم از همسایه های خود قرض حسنه یا کمک های بلاعوضی که صورت میگیره، یا مثلا مکانیزم های بسیار محلی و خورد دیگه وجود داره که میتونیم بریم به اساس فصلوار کمک های بگیریم، کارای بکنیم، به اصطلاح یک کاری به یکی از دوستا بکنیم که بازو این کار رو برای ما بکنه. این مکانیزم‌های غیر رسمی بسیار معمول است و در افغانستان وجود داره. بنابراین یک گوشه دیگه از بحثی که بسیار مهم است اینجا اویست که تفاوت‌ها بین زندگی شهری و زندگی اطراف هم باید در نظر بگیریم. در اینجا طبقه های مختلف درآمد، مثلا غریب، متوسط، پولدار و غیره زندگی میکنه و زندگی شهری از بنیاد در این حال که یک چیزهای مشترکی داره با زندگی اطراف، ولی تفاوتهای بسیار اساسی هم داره. کسایی که شهرنشین هستن مثلا خانه کرایی دارن، کار با معاش میکنن، ضروریات اولیه خود اکثر چه میخرن، خودشان زمینی زراعتی دسترسی ندارن و همه گیزینا من حیث یک زیر ساختاری است که تأثیر داره وقتی که سقوط اقتصادی صورت میگیره. ما با اینمی پس منظر در 20 سال گذشته در افغانستان سطح رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی یکسان نبوده. مثلا در بین شهرها یک منطقه ها و حوزه هایی را ایجاد کرده بود که کاملا شهرنشین هستند. اینا اکثرشان خانه کرایه‌ای دارند، زندگیشان تا حد اکثری و بسیار زیادی وابسته است به معاش گیری و این معاش تعیین میکنه که مثلا اینا چقدر پول سر صحت خود مصرف بکنن، چقدر پول سر ترانسپورت مصرف بکنن، چقدر پول مثلا ضرورت اولی خانواده خود ماهانه بخرن و غیره و غیره و فعالیت های اقتصادی دیگه اگه بکنن. وقتی که سقوط صورت میگیره، بازار کار و مارکت کار بسیار زیاد خراب میشه و مثلا راپورهای سازمان ملل نشان میده که در مثلا در بعد از سقوط ماه آگست 2021 حدود بیش از 1,000,000 وظیفه از بین میره آن واحد نفر و این سبب میشه که یک تعداد زیاد معاش خود از دست بدن. ما آمدیم سوال اساسی که در این راپور مطرح کردیم ایست که کسایی که طبقه متوسط درآمد داشتن، کسایی که مثلا تحصیلات داشتن، کسایی که کار میکردن، کسایی که فعال بودن از نقطه نظر اقتصادی و در شهر زندگی میکردن، اینا امی تاثیر این سقوط رژیم بالای از اینا چه رقم بود؟ چقدر تاثیر داشتن؟ به خاطر اینکه اکثر راپورهایی که در این دو سال گذشته که خب تعدادشون بسیار زیاد هم است سر غریب‌ترین طبقه جامعه بسیار تمرکز کردن، تحقیقات صورت گرفته، معلومات بسیار زیاد جمع‌آوری شده و نشان می‌ده که وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و اینا به کمک اولیه ضرورت دارن و تعداد زیادی از مردم به گرسنگی و کمبود مواد غذایی و غیره دچار هستند. اکثریت تمرکز روی مو غریب‌ترین طبقه جامعه میباشه که درست هم است، طبقه است که ضرورت داره به کمک و باید مورد مطالبه قرار بگیره. کاری که ما کردیم موازی با او آمدیم بالای طبقه متوسط جامعه تمرکز و این راپور 300 نفره که ما جمع‌آوری کردیم طبقه شهرنشین است، طبقه است که کار میکردن، طبقه است که دسترسی بسیار زیاد به زمین زراعتی و غیره ندارن و در شهرها و در مراکز شهر آزمون پور از مرکز شهر کابل جمع‌آوری شده و 300 نفر سروی شده. ما 100 سوال پرسان کردیم از پیششان، اینا در ابعاد مختلف شاخص های اقتصادی را مثلا تلاش کردیم که دیتا جمع‌آوری بکنیم، مثلا کار، سطح درآمد، مصرف، سرمایه گذاری، صحت عمومی و روانی مردم، تجربهشان بعد از سقوط چه رقم بوده، درباره مهاجرت چی فکر میکنن، درباره همکاری های اجتماعی چی فکر میکنن، درباره آزادی های اولیه چی فکر میکنن. این موارد است که در راپور مورد بحث قرار گرفته و واکاوی شده.
خب اگر بر از اینکه خلاصه بگین امی سوالایی که شما طرح کردین نی چی جوابا گرفتین؟ یعنی مثلا UNDP میگه که یک گزارش که داده ده او میگن که 85% مردم افغانستان با مصرف مبلغ کمتر از $1 در روز زندگی میکنن. امی گزارش ها آمده که موجودیت های طالبان بر زنان از $600 میلیون تا $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان میگه خساره وارد کرده. شما به این موضوع تا چه موافق هستیم؟ برای اینکه قشر متوسط همیشه در تمام جهان تعیین کننده در اقتصاد ممالک مختلف دنیا است. اگر این قشر غریب شوه، غریبی خود به خود زیاد میشه. شما بسیار خلاصه اگر نتیجه بکشین نظمی کار خودتان در مورد چی خلاصه میکشین به ما؟
گزارش UNDP در سطح ملی راپور که ما تا یک دیم به مراتب خردتر است از او، تنها سر کابل تمرکز میکنم این حیث نمونه. هدف اساسی من مناطق شهرنشین بود که کابل هم این حیث نمونه از او انتخاب کنیم. تقریبا نتایج ما شبیه این نتایج نشون میده. ما مثلا از این مجموعه که پرسان کردیم در سال 2021 به ماه جولای تقریبا یک ماه پیش از سقوط پرسان کردیم چند فیصدتان بیکار بودن؟ این مجموعه گفتن که 4% بیکار بوده. دو سال بعد در ماه جولای 2023 43% اشتراک کننده ها گفتن که وظیفه ندارن. این هم شامل زنها میشه و هم شامل مردها میشه. مثلا ما پرسان کردیم که درآمدتان در کدام کتگوری قرار داره. ما کتگوری های مختلف را انتخاب کردیم به خاطر که ما سوالی بود که دو سال پیش در ماه جولای 2021 سطح درآمد شما چه رقم بوده. متدای علمی برای ما ایده میگه که شما مثلا کتگوری های مختلف را ببینین، باز اشتراک‌کننده میتونن که خودشون در یک کتگوری پیدا بکنن. مثلا ما داریم سطح درآمد از 25,000 افغانی کم بوده، بین 25,000 تا 50,000 بوده، یا مثلا از 50,000 تا 1,000,000 افغانی بوده. این رقم کتگوری ها داره. به طور نمونه 60% بلند رفته، سطح کسایی که درآمدشان کمتر از 25,000 افغانی است به طی 2 سال. یعنی نشان میده که سطح کار پایین رفته، آدم ها کار منظم ندارند، سطح درآمد پایین رفته، کار ناقص پیدا شده. بنابراین او وقتی که شما ربطین به او راپور UNDP نشان میده که سطح فقر بالا رفته. یعنی نشان میده که این طبقه متوسطی که اصطلاح تحصیل یافته هستن، واجد شرایط هستن و در بین اینا تعداد کسایی که درآمدشان پایین رفته 60% است، پایین ترین طبقه را. مثل زی در بخش های مختلف دیگه تمام شاخص های اقتصادی که ما داریم، مثلا مصرف خانواره که ما پرسان گرفتن که 47% اشتراک کنندهایش سروی گفته که به بیشترین سطح پایین رفته مصرفشان سر مواد غذایی در 2 سال گذشته.
درست دکتر صاحب محترم، اگر از مسائل اقتصادی که شما گفتیم بگذاریم، در ساحه اجتماعی دیگه چی مثالا دارین؟
چند تا بود دیگه که ما در سروی بررسی کردیم، یکش مثلا بخش صحت است، تعداد یک تست روانشناسی است که یا چرا استرس و علائم دپرشن به اصطلاح ارزیابی میکنه و اندازه‌گیری میکنه. ما از بین اشتراک کننده ها وقتی که این تست انجام دادیم معلوم میشه که تقریبا بیش از 2/3 حصه اشتراک کننده ها ضرورت به این دارن که برن پیش یک روانشناس و از مداخله یک روانشناس به اصطلاح اینا بهره میبرن. حدود 35% اشتراک کننده ها گفتن که اینا از نو دوای خوا شروع کردن، رقم بالاست. حدود 20% اشتراک کننده ها گفتن که اینا یا سیگارت میکشن یا اینکه دوباره سیگارت کشیدن شروع کردن برای اولین بار در 2 سال اخیر. بود دیگری که در سروی ما بپرداختیم، من حیث نمونه میشه یاد بکنم و من حیث آخرین نمونه میشه بر شما یاد بکنم، او آزادی های ابتدایی است. در اینجا ما 5 آزادی را سوال های از پیش اشتراک کننده ها پرسان کردیم، یکی در مورد مثلا آزادی های فردی و اجتماعی، یکی دیگه در مورد اینکه اینا حق مالکیت را چرقم میبینن و یکی دیگه اینکه اینا قانونمندی را چطور میبینن. سوالی که ما اینجا پرسان کردیم از پیششان بود که اگر یک مشکلی بر شما ایجاد شود در محکمه دولتی میرین که موضوع را حل بکنین یا نه؟ بیشتر از 70% اشتراک کننده ها گفتن که نمیرن و 19% گفتن که شاید برون یا نه و 10% گفتن که بله اینا میرن در محکمه حکومتی و خود حل میکنن. و می رقم مثلا آزادی های سیاسی و دینی پرسان کردیم که شما چه احساس میکنین، چقدر آزادی دینی و چی دارین سیاسی؟ 85% اشتراک کننده گفتن که ما نظریات سیاسی و دینی خود آزادانه و بدون قید و شرط ابراز کردن نمیتونه، صورتی که تنها 4% گفتن که بله میتونه. یعنی در تمام شاخص هایی که در این راپور آمده که حدود 90 شاخص است در بخش اقتصادی اجتماعی و صحی، همه کیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده در 2 سال گذشته. مردم غریبتر شدن، آزادی های اجتماعی سیاسی و فردی کمتر شده و علاقمندی در بخش مهاجرت مثلا علاقمندی بسیار زیادی وجود داره، مردم که میخواین کشور ترک بکنن. امیدواری بسیار زیاد کلانی وجود نداره برای آینده. ما پرسان کردیم که چقدر امیدوار هستیم در مورد سیاسی و اقتصادی مملکت 2 سال آینده. 82% اشتراک کننده گفتن که هیچ اصلا امیدوار نیستن، در صورتی که 2% گفتن که امیدوار. یعنی اینا همگیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده، وضعیت اقتصادی بدتر شده و باید کمک های بیشتری و اصلاحات جدی باید بیاید که تا این وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهتر شود.
خب در مورد راپور UNDP ما رادیو آزادی از طرف طالبا که پرسیدیم، آقای مجاهد راپور UNDP را رد میکنه و مدعی میشه که وضعیت افغانستان نسبت به قبل بهتر شده، ارزش پول افغانی افزایش و تورم پولی کاهش یافته و کسب و کار بیشتر شده. طرف حکومت ای اداره میکنه، از اون خاطر شما چیز گفتنی دارین در مورد؟
در مورد ثبات پول افغانی اگر یک چیزی اضافه بکنم، او ایست که ثبات پول افغانی در برابر دلار یا قیمتش بستگی به تقاضای دلار و پول افغانی داره. یکی از مهمترین عواملی که مثلا مردم میخواین دلار بخرن، میخواین وارد بکنن مواد، بیارن وارد افغانستان بکنن، تقاضای دلار بلند میره و مقدار دلار کم میشه در بازار، بنابراین یک دفعه قیمتش در برابر پول افغانی بالا میره. وقتی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم باشه و سطح تقاضا پایین بیایه، تقاضای دلار هم پایین نیاد، بنابراین پول افغانی در برابر دلار ثابت میمونه و اونقدر تغییرات زیادی نمیآید. فکر میکنم که مکانیزمای اقتصادی که چرا پول ثابت مانده، مکانیزمای دیگه است که وضعیت اقتصادی بهتر شده باشه. واقعا وضعیت اقتصادی خراب شده که واردات زیادی وجود نداره، بنابراین تقاضایی هم بر دلار وجود نداره و موج ثابت مانده در برابر افغانی، و ای که کمک‌های هفتوار 50 میلیون دلاری که میایه اما مقدار دلار زیاد ساختگی است داخل کابل، او هم سبب میشه که در برابر پول افغانی قیمتش پایین بیاید. چون راپور نشان میده که حکومت طالبان پالیسی های بسیار درست و منظمی را در این دو نیم سال اخیر در نظر نگرفتن. ما کدام نمونه بسیار بارزی را ندیدیم که طالبان آمده باشند و گفته باشند اینی کار ما روی دست گرفتیم که تا تعداد زیاد فقیر کمک. برخلاف کمک های بین المللی که به افغانستان روان میشه، فکر میکنم اونا حق زمه میگیرن از او که خودشان باند و بسیار کمی کمک ها به شهروندایی که مستحق هستن بر از ما میره.
به هر حال دکتر لطف الرحمن رحیمی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. نظرت.